هستیم. بسیاری از افراد به دلیل نشستن پشت کامپیوتر و یک جا نشستن یا کارمندان دولت حرکتی ندارند، بنابراین نفع شکمشون بیش از حد افراد معمولی هست. بنابراین خوردن غذا، عدم حرکت، عدم ورزش ممکنه که باعث نفع باشه. گاهی افراد به دلیل ناراحتی از روده باعث نفع باشه، یعنی کلیت ها ممکنه ایجاد نفع بکنه. بنابراین باید به پزشک مراجعه کنن و تحت درمان قرار بگیرن. درمان هم بسیار راحت، اگه که کلیت های مثلا عصبی باشه، خب اون داروهای خاصی در رنگ کلیت های اولسرو هست یا کلیت های نان اسپسیفیک هست، این هم درمان خاصی داره که باید به پزشک مراجعه کنن. بنابراین افرادی که دچار نفع هستن اول باید با رژیم غذایی مناسب خودشون درمان کنن، اگه نشد به پزشک مراجعه کنن.
بله آقای دکتر خسرونیا، حالا من دو سه تا پیامک رو یه جا میخونم، ممنون میشم که اینا رو پاسخ بدیم، بعد حالا باقی سوالات، چون میخواستم بپرسم که آیا به سن و سال ربطی داره. الان یکی از همسایه‌هامون گفته نوه من 4 سالشه، مدتی بعد از اینکه یه خوراکی میخوره میگه دلم درد میکنه، گاهی هم بالا میاره، البته خیلی به ندرت. دکتر گفته ممکنه ورم معده باشه، ممنون میشم راهنمایی کنی و بگین راه درمان چیه. یکی دیگه از همسایه هامون گفتن که من دخترم 9 سالشه، سبزی خوردن خیلی دوست داره ولی اذیت میشه، میخوره قبل و بعد باید یه چیزی مصرف کنه که اذیت نشه، چون خب مصرفش هم لازمه برای بچه ها. عزیزی هم نوشته من دخترم 15 سالشه، خیلی زود با خوردن غذا نفخ میکنه و ترش میکنه، اسید معدش هم خیلی زیاده و حتی باعث دل دردش میشه. خانم شباب از مردش، به سن و سالینا بس ربطی نداره؟
چرا؟ ببینید حتی افراد نوزاد هم ممکنه نفع کنن.
درسته،
ممکنه اون شیری که مصرف میکنن
بله،
شیر بهشون نسازه. بسیاری از افرادی که بچه هایی که شیر میخورن، شما متوجه باشید بعد از خوردن شیر یه پادگلو بله دارن و بعد پشتشون میزنن تا این نفع خیلی
درسته خارج درسته
میشه. بنابراین خوردن بعضی شیرها هم ممکنه که نفع باشه بعضی غذاها. بنابراین اگر که ما غذایی میخوریم باعث ناراحتیمون میشه، باید از خوردن اون غذا خودداری کنیم. یا یه آنزیم هایی در خود معده وجود داره، یا در آب دهان وجود داره، یا در اعصاب و روده وجود داره که اینا باعث هضم و جذب غذا میشه و گاهی اوقات به علت کمبود این آنزیم ها این نقص به وجود میاد. بنابراین حتما باید به پزشک مراجعه کنیم. اونی که میگه که ترش میکنم و نقص میکنم، خب ممکنه ناراحتی های واقعا جدی دستگاه گوارش داشته باشه، گاستریت داشته باشه یا زخم معده داشته
بله
باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کنه. اینه که از خود اول اگه فقط نفخ تنها هست میشه با رژیم غذایی، اما اگه ترش کردن و درد معده و پادگلو و حتی درد خون و اینا همراه هست، حتما باید به پزشک مراجعه کنه.
بسیار عالی.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی ممنون، مرسی.
متشکرم. منم با اجازهتون چند تا سوال بپرسم. راجع به خوراکی‌ها شما اشاره کردین، چند تا از خوراکی‌هاست که همیشه شبهه برانگیزه، مثل آدامز، مثل نوشیدنی‌های گازدار که فکر میکنیم اگر بخوریم ممکنه که کمک بکنه به درمان نفخمون، یا چای، یا حالا نوشیدنی‌های داغ دیگه، میشه راجع بهشون توضیح بدین؟
عرض شود که خود اون نوشابه گازدار باعث نفخ میشه، بنابراین از خوردنش باید گردن خودداری کرد. ما هر کس میاد با علائم بیماری دستگاه گوارش بهش بگیم نوشابه گازدار نخورد، به دلیلی که خودش همونجور که از اسمش معلومه اینا یه مقدار گاز درش تزریق میکنن و در روده و معده آزاد میشه. اصلا با اون آنزیمایی هم که وجود داره، اونایی که ناراحتی معده ترش کردن و این داره، این نوشابه گازدار اذیتشون میکنه.
درسته. آدامز چطور؟
آدامز هم باعث بالا رفتن آنزیمهای داخل دهن میشه و ترشحات معده، ترشحات دهان یه مقدار آنزیم دارن. با خوردن آدامز این آنزیمها بیشتر میشه، ولی خب ممکنه در جذب غذا خود مفید باشه.
درسته. آقای دکتر تغییرات هورمونی خانم ها توی سنین مختلف یا حتی توی دوران بارداری یا در نزدیکی دوران یائسگی هم گویا باعث نفخ میشه، یا این یک باور غلطه؟
نه، ما یک بیماری داریم به نام IBS که بیشتر منشأ عصبی و استرس و اضطراب داره.
بله.
در نتیجه در خانم‌های حامله و در خانم‌هایی که مشکلات روحی روانی دارن ممکنه که این بیماری شایع پیدا کنه، بیشتر با علائم نفخ، اسهال، یبوست، دردهای شکمی ممکنه خودش نشون بده، اینا ممکنه که دچار بیماری IBS باشه.
درسته. و سوال بعدیم اینه که یه سری از قرص ها هستن مثل قرص نعنا یا حتی همون عرق نعنایی که از قدیم مادر بزرگا اینجور وقتا بهمون تجویز میکردن، یا یه سری قرص هایی که توی داروخانه ها هستن بدون نسخه در اختیارمون قرار میگیرن، قرص های گیاهی هستن که میگن نفخو از بین میبرن، حالا ترکیبات مختلف مثلا چای سبز و موارد مشابه، پیشنهاد شما اینه که از این قرص های بدون نسخه استفاده کنیم؟
نعنا مفید حساس نفخ معده، یعنی هم الان کپسولاش وجود داره هم خود نعنا رو میشه دم کرد و خورد.
درست.
ولی داروهای گیاهی ببینید همونطوری که شاید این دارو گیاهی از چندین ترکیب وجود داره، یه ترکیبش ممکنه به نفع دستگاه گوارش باشه و مصرف کنیم، ولی بقیه موادی که داره ممکنه واسه بدن مفید نباشه، رو کبد کلیه اثرات بد داشته باشه. بنابراین داروهایی که به صورت در داروخانه ها وجود داره و تحت نظر وزارت بهداشت و درمان پخش میشه، اینها مضراتش گرفته شده و منافعش فقط وجود داره در اون دارو و اونها رو باید مصرف کنید. از داروهای گیاهی که به صورت کیلویی یا نیم کیلویی دارن به فروش میرسه باید خودداری کرد.
درسته، خیلی متشکرم.
آقای دکتر خسرانی ببخشید خستتون که نکردیم.
نه بفرمایید.
درود بر شما. خانمی 50 ساله گفتن که قبلنا بعد شیر و حبوبات دچار نفخ می شدم، ولی الان چند ماهی هست که خیلی زیاد نفخ می کنم. آیا قهوه باعث نفخ می شه؟
قهوه، کاکائو، شکلات، این همه باعث نارسی دستگاه گوارش و نفخ می شه. بیماری داریم به نام سلیاکه با خوردن گندم، جو، اینا نارسی های روده بیشتر می شه و تحریک می شه. یعنی به مجردی که مقدار نون مصرف میکنیم، نونایی که ترکیبی از آرد دارن، آردشون هم از گندم یا جو هست، دچار نفخ و اسهال میشن و برای خوردن نون و گلوتن باید خودداری کنم.
بله خیلی متشکرم از شما، ممنون آقای دکتر. فقط من یه سوال بپرسم در حد بله یا خیر اگه ممکنه چون زمان نداریم، ماسک‌های پروبیوتیک میتونن تاثیرگذار باشن؟
در کسانی که اختلال میکروبی روده دارن و بعضی افراد به دنبال خوردن آنتیبیوتیک ممکن دچار بشن، بله مفید هست.
خیلی متشکرم، ممنون از شما
آقای دکتر. ایرج خسرونیای عزیز و نازنین، واقعا ممنونیم از طرف همسایه‌مونم، از شما تشکر میکنیم. روز خوبی داشته باشین، خستم نباشین، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
قربون شما، خدا نگهدار.
تو حیات دلت یه عمارت بساز، توی ایوونش میزونیم کرد بساز، با یه سینی چار زندگی رو بیار پیش قلبای خسته از غم بذار، فال حافظ بگیر شادی تو راه، دل به غم ها نبند دنیا کوتاه. کردن آمدی مثل دریا رو به ساحل کن، دوری و دوستی رو باطل کن، دنیا کوتاه بیا دیره، این دو روز و خرج این دل کن، این دو روز و خرج این دل کن، سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت پیش هم باشیم، چیزی کم نداریم، هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، ما که تا داریم هم را غم نداریم، زندگی اناره ترش و شیرین داره، دیدن یار دوای دل بیقراره، عطر گیسوی یار بیمه عمر ماست، دل و آینه کن که وقت دیداره.
آیه داداش خان
بله قربان جانم قربان
خیلی مشغولی یه روز اومدی به شما کلن
نه خود جالبه
یا جلوی آینه یا تو مجله حالا هر چی میخونی بلند بخون ما هم استفاده کنیم لااقل
من فکر میکنم که مجله نرگس خانم خب خودشون بخونن
نه 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 مجله موینه خوشش میاد از این ترفندای برقی و رایانه ای و اینا
بله با سلیقه است همه کاریم از دستش برمیاد
بله مگه اینکه مادر زنش تعریف کنه
پس چی
حالا نمیخواد دعوا کنه بذارید من خودم یه مطلبی بخونم موافقین همسایه محترمم بشنوند
بله 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 همسایه با موافق باشن ولی با شما
نه دیگه گفتیم حالا شما به وکالت از همسایه ها اینجا بگین خب اتفاق خیلی مطلب جالبی هم بود گفته که برای تمیز کردن حالا صفحه نمایش رایانه یا تلویزیون چه کارهایی رو باید انجام بدیم گفته که اول باید خاموش کنید حالا و اجازه بدین تا خنک بشه این خیلی نکته مهمیه که تمیز کردن در حالی که حالا صفحه نمایش همون مانیتور روشنه میتونه منجر به برق گرفتگی بشه بعضیا متاسفانه آره رعایت نمیکنن به علاوه یه صفحه نمایش سیاه خب وقتی که خاموش بشه سیاه میشه دیدن گرد و غبار و لکه ها رو خیلی آسان‌تر میکنه برای پاک کردن گرد و غبار روی صفحه نمایش گفتن از یکی از این پارچه‌های میکروفیبر فکر میکنم باشه در همه مغازه‌ها تازه اونم تمیز یا یه حوله عینک استفاده بکنیم یا این پارچه هایی که برای تمیز کردن عینک پارچه رو به 4 قسمت تا کنید از بالای مانیتور شروع کنید با قسمت تمیز پارچه از بالا به پایین اونو پاک کنید تا تمام گرد و غبار گرفته بشه بعد گفته برای از بین بردن لکه های انگشت دقت کنید بعضیا مخصوصا خونه هایی که بچه دارن دست میزنن
بله.
به صفحه تلویزیون گفته فشار ملایمی وارد کنید اگه لکه های سرسخت یا تکه های از مواد غذایی چسبیده روی صفحه وجود داشته باشه یه پارچه میکروفیبر تمیز رو با آب مقطر یا الکل خیس کنید فقط از مقدار کمی استفاده کنید پارچه باید کمی مرطوب باشه و دیگه آب یا همون الکل ازش نچکه از پارچه برای پاک کردن لکه‌های باقی مانده استفاده کنید برای خشک کردن صفحه نمایش همون مانیتور هم از بخش تمیز پارچه میکروفیبر باید استفاده کرد
خب اون وقت برای تمیز کردن بقیه قسمتاش غیر از صفحه نمایشش چی
آها خب اجازه بده فکر کنم اینجا بود آها نوشته برای پاک کردن کثیفی و گرد و غبار از محفظه بیرونی صفحه نمایش از دستمال مرطوب ضد عفونی کننده استفاده کنید بله از دستمال مرطوب ضد عفونی کننده روی صفحه نمایش استفاده نکنید فقط این اطرافش بله 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 اجازه بدید محفظه کاملا خشک بشه بعدش صفحه نمایش رو روشن کنید
آقا ما این کارای خونه داری هم انجام میدن نه اگه
افا خب معلومه
بعضی یاد بگیرن
عجب حال نمیخواد باز بحث و جدل و دعوا کنیم من ادامهشو بخونم
بله
خب حالا گفته نحوه تمیز کردن صفحه نمایش‌های بدون پوشش شیشه‌ای گفته همیشه قبل از تمیز کردن مانیتور یا تلویزیون خاموشش کنید بذارید کاملا خنک بشه مجددا برای حذف گرد و غبار از یه پارچه میکروفیبر خشک استفاده کنید از بالا هم شروع کنید و به سمت پایین صفحه حرکت کنید این صفحه نمایش‌های بدون پوشش شیشه‌ای همین LED ها و LCD ها نیاز به لمس سبک داره اگر در حین گردگیری هم لکه ها پاک نشد یه پارچه میکروفیبر رو که تمیزن باشه فقط با آب مرطوب کنید دیگه اینجا نمیخواد الکل بزنید با آب مرطوب کنید با فشار ملایم اون قسمت های لکه رو پاک کنید بلافاصله از یه پارچه میکروفیبر تمیز خشک برای خشک کردن صفحه نمایش استفاده کنید برای تمیز کردن محفظه یه صفحه نمایش و حالا همون نواحی کنترلش از دستمال مرطوب ضد عفونی کننده استفاده کنید و اجازه بدید که این محفظه کلا تو هوا خشک بشه و بعدش هم صفحه نمایش رو دوباره روشن کنیم عجب مطلب طولانی بود خواهش می‌کنم واقعا
درست طولانی بود خیلی عالی
اسمش هم درد نکنه ولی واقعا باری کلا به آقا معین ها چه مطالبی رو پیگیری میکنن
این که ما مراقب خودمون باشیم با خود درمانی خیلی فرق میکنه ما میتونیم با تغذیه سالم، سبک زندگی سالم، دوری از استرس، دوری از دخانیات مراقب خودمون باشیم ولی حق نداریم که اگه مثلا تا سرمون درد میگیره یا یه سرفه میکنیم فوری برای خودمون اون داروهایی که اضافه جمع کردیم تو خونه رو تجویز کنیم خود درمانی همیشه باعث میشه که مشکلات بسیاری برای ما پیش بیاد و سلامتیمون به خطر میفته. با تشکر به نو سمسایی پلاکسته.
متشکرم که همچنان دارید مشارکت میکنید، چه تلفنی چه پیامکی. اما یکی دیگه از همسایه هامون گفتن سلام خدمت همه خونه زندگیای عزیز، نیمروز زیباتون بخیر. متشکریم. بنده مخالف خود درمانی هم، چون روزانه ورزش میکنم و مواظب سلامتی جسم و روح هم هستم. صادقانه اصلا سرما نمیخورم که خود درمانی کنم و از خود سردارو مصرف کردنم به شدت بدم میاد، چون هر داروی عوارض خاص خودشو داره و تولید سنگ کلیه در بدن میکنه. بنده فقط مکمل ویتامین دی و ماهی یه بار مصرف میکنم و قرص آهنی که دکتر برام نوشته، چون فقر آهن دارم و همین. همبارم سلامت و شاد باشیم. متشکریم خانم فرزانه از تجریش.
به نظر من خود درمانی کار بسیار اشتباهه. من از خودم این کار انجام نمیدم، پیش دکتر میدم و اگه دکتر تجویز بکنه دارو میخورم. مثلا دکتر گفته قرص آهن و کلسیم بخور، من میخورم. و اینکه یکی از دوستامون سرخود برداشته قرصای نیروزا خورده، بعد مشکل نارسایی کبد پیدا کرد. به نظر من این کار خیلی غلطه که آدم سرخود برداره قرص بخوره.
خب من یه نکته فقط اضافه کنم. اول ممنونم که اینقدر قشنگ دارین صحبت میکنیم. ما بیشتر میخواییم بپردازیم به بحث خود مراقبتی، این که واقعا چقدر مراقب خودتون هستین، چون فرق داره این دوتا واژه خود مراقبتی و خود درمانی. خیلی ها این دوتا رو اشتباه میگیرن، فکر میکنن که اگر قرار خود مراقبتی بکنن یعنی باید خود درمانی انجام بدن، که اصلا اینجوری نیستش. محبت کنید در این زمینه تجربه های خودتون رو برای ما ارسال کنید و حالا در انتهاش هم اضافه کنید که آیا موافق خود درمانی هستین یا نیستین. یکی دیگه از همسایه‌هامون خانم نسرین هادیان گفتن که یکی از همسایه‌های ما اتفاقا دانشجو هم بود، بعد از این قرصای لاغری که تبلیغ می‌شد استفاده کرد ولی متاسفانه فوت کرد. حالا من اینو خوندم که بدونید که امکان داره چنین عوارضی هم حتی داشته باشه. ممنونم خانم هادیان که حالا درست پیام تلخیه، ولی همین مسئله که عنوان میکنید شاید یه تلنگری باشه برای خیلی هایی که عادت دارن به بحث خود درمیاد.
سال پیش کلیه هم درد میکرد، یه قرصی به ما دوستان گفتم بخور، اون قرص آقا ما خوردیم، کلیه همون که هیچ خوب نشد، دیگه میمردم. رفتم دکتر گفت بنده خدا یه قرص اشتباه به تو دادن. بعد خلاصه کلیه، یعنی به شما بگم 3 هفته دوا درمون کردم که کلیه هم حالت طبیعی شد. اینو میخوام بگم خاصت دارو مصرف نکنید.
متشکریم که اینقدر با تعصب هم صحبت میکنین. گفتن سلام به خونه زندگی مهربون، من و دخترم مرسانا همراه شما هستیم. خانم ملیه حسین خانی از عراق گفتن که نه، من که اصلا اهل خود درمانی نیستم و اگر بخوام از خودم هم مراقبت کنم به پیش دکتر میرم و از خود پزشک دارو میگیرم.
بفرمایید میوه. اما من همین الان دستامو ضد عفونی کردم، چی براتون پوست بگیرم؟
دست گل شما درد نکنه عمو جان، حالا که میخوای محبت کنی سیب لطفاً.
سیب
چشمت پر
میگم اینا.
بله
میخوای مربا درست کنی، اینقدر سیب خورد کردی.
نه بابا نه، میخوام اینا رو خوش کنم برای نرگس.
وای دست درد نکنه ماما.
خواهش میکنم.
میگم شما چه خوب بلدی یا مینا خانم. نه
کار خاصی نداره.
حالا چی روشش؟
ببین خب خوش کردن با فر بهترین روشیه که میشه استفاده کرد، چون شکر یا ماده افزودنی دیگه هم بهش اضافه نمی کنیم، فقط چند ساعت زمان برای این کار نیاز داریم. همین.
خیلی خوب. حالا دقیقاً چیکار می‌کنی؟
ببین میوه‌ها رو با آب سرد می‌شوریم، بعد قسمت لکه‌داراشو جدا می‌کنیم، هسته میوه و ساقه میوه‌رام جدا می‌کنیم.
خب
میوه‌ها رو به صورت هم اندازه برش می‌زنیم تا توی زمان یکسانی خشک بشن، یه دست خشک بشن. اگه دوست داریم پوست میوه رو بگیریم که تکایی میوه رو 30 ثانیه توی آب جوش می‌ریزیم، بعد توی ظرف آب یخ منتقل می‌کنیم تا پوست میوه راحت جدا بشه. آره.
خب مامان بذارین میوه ها رو من ورقه ورقه بکنم.
باشه عزیزم. حالا برای حفظ ظاهر زیبای میوه ها و به حداقل رسیدن تغییر رنگشونم، اونا رو 10 دقیقه توی آب لیمو و آب قرار میدیم. بعد دیگه آبکش میکنیم، با یه حوله بدون پرزم خشکشون میکنیم. فرم از قبل توی دمای 54 یا 71 درجه سانتیگراد گرم میکنیم. بعد روی سینی فر یک کاغذ مومی میذاریم، تیکای میوه رو با حفظ فاصله، یعنی به هم نمیچسبونیم، با فاصله میچینیم روی سینی، میوه رو تو فر میذاریم و هر 2 ساعت هم سینی فر رو میچرخونیم. وقتی که میوه خشک بافتی مثل همچین چرم پیدا کرد و تا حدی هم منعطف بود، دیگه اون موقع آماده بیرون آوردن از فره.
میگم میره خانم خیلی سخته ها، نه خوردن میوه که هم میوه تازه خیلی راحت تره که نه؟
ولی خب بعضی وقتا فرید میوه خشک هم میچسبه، ارزون تر از آمادش هم در میاد دیگه.
حالا خیلی زحمت باید بکشه، من نمیدونم
میوه های خشک. اینجا نوشته بعد از بیرون آوردن میوه های خشک از فر، آنها رو در ظرف های پلاستیکی یا شیشه ای بریزید، بعد 4-5 روز تر ظرف ها رو باز بذارید که رطوبت باقی موندهش تبخیر شه. بعد گفته طی این روزها هی ظرف رو تکون بدید تا میوه ها جابجا شن. بعد از 5 روز در ظرف رو ببندید تا 10 ماه از این میوه های خشک استفاده.
10 ماه
خوبه دیگه. اینم از تاریخ انقضاش چه خوشو اینو بده کرده.
دست در نکنه. آخرش بود که خیلی خوب بود. نگه
سگو بلا بگو.
درمانی کار بسیار خطرناکی است. ممکن است درد را ساکت کند، اما به قسمت دیگری ضرر برساند. پس باید با نظر پزشک دارو مصرف کنیم. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما، محمود ابوالفتی از بیرون.
سلام به خونه زندگی با صفا. بهترین خود مراقبتی اینه که سر خود دارو نخوریم، حتی مکمل ها، و پرهیز کنیم از خوراکیایی که به ما ضرر میزنه و سعی کنیم طبق دستور دکترمون خوب عمل کنیم. متشکر، خدا.
خب متشکریم همسایه های نازنینمون که همچنان کنار ما هستیم و تشکر ویژه از شمایی که همچنان هم دارین تجربه خودتون رو در مورد موضوع بسیار مهم امروز برای ما ارسال میکنید. اما طبق روال میخواییم گفتگو کنیم با کارشناسمون، جمع‌بندی کنیم موضوع رو، و ارتباطمون هم برقرار شده با سرکار خانم دکتر فاطمه یرخشانی، استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی. خانم دکتر رخشانی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب خونه زندگی.
زنده باشین. شما خوب هستین؟
الحمدلله داغوی همه هستم.
سلامت باشین، خوشحالیم صداتون رو میشنویم، ممنون که تشریف آوردین و چند دقیقه رو مزاحمتون میشیم و از شما قطعا نکات بسیار خوبی رو یاد میگیریم در مورد موضوع بسیار مهم امروزمون. با توجه به اینکه خب شما بهتر میدونید خانم دکتر رخشانی عزیز، ما در آغاز هفته خود مراقبتی هم هستیم و چقدر این هفته مهمی هستن بحث خود مراقبتی، که خیلی مواقع حالا به هر دلیلی ما از خودمون غافل میشیم و اصلا توجه نمی کنیم به خودمون. یه جاهایی هم این خود مراقبتی و با خود درمانی اشتباه میگیریم، که ما امروز سر همین موضوع خیلی با همسایه همون گپ زدیم، اونا هم تجربه هاشون رو گفتن. میشه یه تعریفی خانم دکتر رخشانی عزیز داشته باشین اصلا از بحث خود مراقبتی، خود مراقبتی چطور اتفاق میفته و در چه حوزه هایی ما اصلا باید این خود مراقبتی رو انجام بدیم؟
بله، خیلی ممنونم. این موضوع واقعا از موضوعاتی هست که خیلی اهمیت داره، بخصوص بله. پیشگیری از بیماری ها و داشتن جامعه سالم. من اینو خدمتتون عرض کنم که این موضوع خیلی گسترده است، اما خیلی خیلی سادهش اینه که مراقبت از خودمون در زمانی که افراد سالمی هستیم کمک میکنه که ما به سمت بیماری ها نریم و مبتلا نشیم.
بله.
ساده ترین کار اینه که مراقب سلامت خودمون باشیم با سه تا موضوع خیلی مهم که در دنیا خیلی به اثبات رسیده. یکی تغذیه مناسب، مردم خیلی چیزا رو میدونن، و از همه مهمتر تحرک بدنی کافی، خواب به موقع و اندازه و مناسب. یعنی سه تا فاکتور مهمی که روی سلامت جسم ما تأثیر میذاره این مسائله. غیر از این موضوع که شما فرمودید چه مسائلی رو ما با در بحث مراقبت از خودمون مراقبت بکنیم، بحث فقط جسمی نیست.
بله.
بحث روحی هم هست. ما باید مراقب وضعیت روحی خودمون و اطرافیانمون باشیم. اگر احساس میکنیم که این فرد همیشه نیست، یک جور دیگری است، ممکنه مثلا تو خودشه، احساس میکنیم حالت افسردگی داره، اضطراب بله. شدید داره، اگر همچین مواردی رو حس میکنیم حتما مراقب باشیم، چون حوزه سلامت روان در دنیا الان جز حوزه هایی هست که چون مقفول مونده، خیلی ازش ما غفلت کردیم سالها. خب افرادی هم داریم که با این مشکلات الان ممکنه که مواجهن و ما دیر شناسایی میکنیم اونها رو.
بله.
و حوزه اجتماعی همینجور.
بله.
حتی ما تو بحث اجتماعی باید مراقبت از خود و افراد خانواده، اطرافیان و همسایه هامون به قول شما داشته باشیم. اگر حس میکنیم که این افراد الان یک حرکات ضد اجتماعی دارن، اطرافیانشون رو قبول ندارن، اینها مسائلیه که ما رو به سمت از دست دادن سلامت اجتماعی سوق میده، و لذا باید مراقبت کنیم از این موضوع. و بحث سلامت معنوی که حوزه خیلی مهمی هم هست همینطور. اگر فراموش کنیم اون ارتباطمون با ماورا طبیعه و خداوند متعال، که همه این ابعاد جسم و روان و اجتماع در حیطه اون قرار میگیره، ممکنه که یادمون بره و فراموش کنیم که این حیطه ها همشون تحت تاثیر اون حوزه سلامت معنویه. هم خودمون هم خانوادهمون رو مراقبت کنیم از این موضوعات. بنابراین ببینید، ما خیلی وقتها اگر یک مسئله در بحث مثلا جسمی داریم، مثلا میذارم یه سردرد داریم،
بله.
همیشه فکر نکنیم که فقط، حالا درست ما عادت کردیم این کارا میکنیم، مشکلی هم نداره، یه مسکن میخوریم، ولی اگه این سردرد دائمیه، تشدید میشه، ادامه داره، خب ممکنه یک مسئله جسمی داریم.
دقیقاً. مراجعه دیگه باید جدی بگیریم قضیه.
بله، ممکنه که اصلا یه مسئله روحی داریم، حواسمون نیست و داره این علائم رو نشون میده.
آفرین.
بنابراین خود درمانی خیلی وقتا باعث میشه که با از بین بردن موقت علائم تمام ما رو به سمتی ببره که ما به بیماری های مبتلا هستیم، پزشک دیر تشخیص میده و متاسفانه زمان تشخیص دیگه درمان سریع و کامل رو دیگه میسر نمی کنه. مثلا ما باید حواسمون باشه که حتی علائم خیلی کوچیک رو جدی بگیریم. توصیه خیلی اکید من اینه که ببینید، ما تو کشورمون متاسفانه نتونستیم پزشک خانواده رو به موقع اجرا کنیم، ولی من خواهشم از کسانی که برنامه رو میشنون اینه که برای اعضای خانواده شون، برای همه کسانی که میشناسن، یک پزشک عمومی که خودشون قبولش دارن، دوستش دارن، نزدیک خونه شونه، بهش بهتر میتونن سر بزن.